ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. 6 تن از افراد پلیس افغانستان در پی انفجار در نزدیکی وزارت کشور در کابل کشته شدند. اعضای جدید دولت فرانسه معرفی شدند. ویکتور یانوکوویچ الحاق کریمه به روسیه را تراژدی خواند. عصر بخیر شنوندگان گرامی، عصر روز 13 شما بخیر. الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌ها. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی دست کم 6 تن از افراد پلیس افغانستان در یک حمله انتحاری کشته شدند. به گفته سخنگوی وزارت کشور افغانستان، این افراد در پی بمبگذاری انتحاری در مقابل ورودی وزارت کشور کشته شدند. در بیانیه دیگر، وزارت کشور افغانستان گفته است فرد بمبگذار لباس نظامی بر تن داشته. این حمله 3 روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان انجام شده و طالبان گفتند با تمام قوا با برگزاری انتخابات مبارزه خواهند کرد. بنابر گزارش‌ها از مصر، در پی سه انفجار در نزدیکی دانشگاه قاهره 2 تن از جمله 1 سرتیپ نیروی پلیس مصر کشته شده و 3 تن مجروح شدند. این گزارش‌ها می‌افزایند که 2 بمب به فاصله چند دقیقه از یکدیگر منفجر شدند. مقام‌های عراقی روز چهارشنبه از کشته شدن دست کم 5 نفر در پی یک بمبگذاری انتحاری خبر دادند. گزارش‌ها حاکی از آن است که این حمله در شهر ریاض در مقابل یک پایگاه نظامی رخ داد که متقاضیان کار منتظر ثبت نام در آن بودند. این شهر در حدود 300 کیلومتری شمال غربی بغداد واقع شده و در پی این بمبگذاری انتحاری دست کم 14 تن نیز مجروح شدند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه کابینه جدیدش را معرفی کرد. از جمله وزرای تازه سگولن رویال نامزد پیشین ریاست جمهوری فرانسه است که به عنوان وزیر محیط زیست، انرژی و توسعه پایدار برگزیده شده است. خانم رویال شریک زندگی پیشین رئیس جمهوری فرانسه و مادر 4 فرزند او نیز است. از جمله وزرایی که سمت خود را حفظ کردند، لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه است. دولت جدید با هدایت مانوئل والز نخست وزیر تازه فرانسه فعالیت خواهد کرد. والز پیشتر وزیر کشور فرانسه بود. تغییر دولت فرانسه پس از انتخابات شهرداری ها انجام شد که به عنوان رفراندومی برای دولت فرانسوا اولاند محسوب می شد. در این انتخابات حزب سوسیالیست فرانسه شکست خورد. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین الحاق کریمه به روسیه را تراژدی خواند و گفت او با جدایی این بخش از اوکراین موافق نیست. یانوکوویچ که به تلویزیون اینترنتی دوژت سخن می گفت افزوده است که اگر او در قدرت بود تلاش می کرد که این اتفاق نیفتد. ویکتور یانوکوویچ افزود امیدوار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را به بازگرداندن کریمه به اوکراین ترغیب کند. او در این حال انتخابات ریاست جمهوری که برای 4 خرداد برنامه ریزی شده را غیرقانونی خوانده است. کریمه در ماه گذشته میلادی در پی یک همه پرسی به روسیه ملحق شد. این الحاق از سوی بسیاری از کشورها غیرقانونی نامیده شده است. انتخاب فردی که در ماجرای گروگانگیری سفارت آمریکا در آبان ماه سال 58 دست داشته برای تصدی سمت نمایندگی ایران در سازمان ملل، دولت حسن روحانی را با چالشی جدی روبرو کرده است. دامنه اعتراض‌ها به این حرکت ایران به نمایندگان سنای آمریکا نیز کشیده شده است. همکارم شاهین بشیری گزارشی دارد در این زمینه.
به دنبال اعتراض‌ها به انتخاب حمید ابوطالبی برای تصدی سمت نمایندگی ایران در سازمان ملل، این بار جمعی از نمایندگان کنگره آمریکا از باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده خواستند که مانع ورود حمید ابوطالبی به نیویورک شود و اجازه ندهد که او این سمت را در اختیار بگیرد. آقای ابوطالبی متهم به دست داشتن در ماجرای تسخیر سفارت آمریکا در تهران و گروگان گرفتن کارکنان آمریکایی این سفارتخانه است. اتفاقی که آبان سال 1300 1958 به قطع روابط دیپلماتیک دو کشور انجامید. به گزارش رویترز، سناتور تد کروز، نماینده جمهوری‌خواه، پیشنویس قانونی را به کنگره ارائه کرده که در صورت تصویب به دولت اجازه می‌دهد مانع ورود هر شخصی به خاک آمریکا شود که اقدامات خصمانه آشکاری علیه ایالات متحده انجام داده باشد. سناتور دیگر، جان مک‌کین، در این باره اظهار داشت که آمریکا نباید ابوطالبی را قبول کند. وی گفت آمریکا حتی برای جلوگیری از ورود وی باید قوانین خود را تغییر دهد. از سوی رابرت منندز، نماینده دموکرات‌ها و رئیس کمیته روابط خارجی سنا، هم گفتگویی با رویترز انجام داده که در آن نسبت به تصمیم دولت آمریکا در مورد اعطای ویزا به حمید ابوطالبی ابراز نگرانی می‌شود. حمید ابوطالبی که رسانه‌های داخل ایران مانند خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از او به عنوان گزینه نهایی دولت روحانی برای تصدی سمت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد نام می‌برند، پیش از این سفیر جمهوری اسلامی در کشورهای غربی نظیر ایتالیا و استرالیا بوده است، مسئله‌ای که خود از آن به عنوان مدرکی برای دفاع در برابر این اتهامات استفاده می‌کند. اما ماجرای دست داشتن حمید ابوطالبی در گروگانگیری 444 روزه را نخستین بار خبرگزاری بلومبرگ مطرح کرد و با اشاره به عکسی که در وبسایت تسخیر منتشر شده است، او را منتسب به دانشجویان پیرو خط امام دانست، گروهی که سال 1358 با هجوم به سفارت آمریکا در تهران دست به گروگانگیری زد. با این حال آقای ابوطالبی این اتهام را تکذیب می‌کند و می‌گوید که تنها مدتی پس از وقوع گروگانگیری همراه با نماینده پاپ به سفارتخانه آمریکا رفته و نقش مترجم را داشته است. او از واقعه گروگانگیری به عنوان رویدادی نام برده است که گرچه اقدامی غیر دیپلماتیک بود، ولی آمریکا را در عرصه بین‌المللی به چالش کشید. وزارت خارجه ایران هنوز به این رخدادها واکنشی نشان نداده است.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. در پی وقوع زلزله‌ای به قدرت 8.2 در مقیاس ریشتر، میشل باشلت، رئیس جمهوری شیلی، روز چهارشنبه در مناطق شمالی این کشور وضعیت اضطراری اعلام کرد. بنابر گزارش‌ها این زلزله دست کم 5 کشته بر جای گذارده. رئیس جمهوری شیلی می‌گوید هنوز برای تخمین خسارات وارده زود است. مقام‌های شیلی پیشتر درباره احتمال وقوع سونامی هشدار داده بودند که این وضعیت اکنون برطرف شده است. زلزله قدرتمند امروز در شیلی موجب قطع برق در منطقه شمال این کشور شد. در پایتخت این کشور سانتیاگو که در حدود 1000 کیلومتری محل وقوع زلزله قرار دارد، این زمین لرزه احساس نشده است. اما گروه جیش العدل که جمهوری اسلامی ایران از آن به عنوان یک گروه تروریستی یاد می کند، روز سه‌شنبه اعلام کرد که مذاکرات برای آزادی زندانیان اهل سنت با ایران در جریان است و تا پایان مذاکرات گروگان دیگری را نخواهد کشت. این در حالی است که گروه مذکور پیشتر اعلام کرده بود که در صورتی که خواسته هایش تا روز 13 فروردین ماه از سوی دولت ایران عملی نشوند، یکی دیگر از گروگانهایش را خواهد کشت. کیان معنوی از رادیو فردا.
گروه جیش العدل 3 فروردین اعلام کرد که گروهبان یکم جمشید دانایی‌فر یکی از 5 مرزبان گروگان خود را به دار آویخته است. این گروه هشدار داد که مقام‌های جمهوری اسلامی 10 روز فرصت خواهند داشت تا به درخواست آنها مبنی بر آزادی زندانیان اهل سنت اقدام کنند، وگرنه دومین گروگان خود را نیز به دار خواهند آویخت. با این همه گروه جیش العدل روز سه‌شنبه در پیامی در وبلاگ خود خبر داد که در تصمیم خود فعلا بازنگری کرده و نوشت که این اقدام را جهت اعطای فرصت بیشتر به مذاکرات با جمهوری اسلامی انجام می‌دهد. دولت جمهوری اسلامی هرچند تاکنون به تصمیم جدید گروه جیش العدل واکنشی نشان نداده است. گروه جیش العدل می‌گوید برای دستیابی به عدالت در داخل ایران با حکومت جمهوری اسلامی ایران به مبارزه برخاسته است. رسول نفیسی، استاد جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران، در مورد ماهیت و اهداف گروه جیش العدل میگوید
قطعاً خواستهای ضد دولت در بلوچستان ایران هست، به خصوص با توجه به مسئله اینکه دولت امکانات زیادی به سنی ها حتی در امور شخصی خودشون نمیده و حتی به مساجد اینها اهانت میشه. بنابراین یک مخالفتی با دولت مرکزی وجود داره. منتها اون چیزی که در مورد این گروه جیش العدل تقریبا قابل ملاحظه هست این است که با نوانسا و با تغییراتی که در سیاست ایران نسبت به عربستان میشه، این گروه هم یا مدت خاموشی در پیش میگیره یا اینکه فعالیت‌های تندی علیه ایران و مرزبانان ایرانی میکنه. بدین لحاظ من فکر میکنم که جیش العدل شاید ریشه های ملی نداشته باشه و متأثر باشه از جریانات خارج از مرزهای ایران و پاکستان و مثل بسیاری از گروه های دیگه از این قبیل از طریق وهابی ها و طریق ثروت بادآورده نفتی کشور عربستان تغذیه بشه. ما البته در این مورد تحقیق مستقلی نداریم متاسفانه. اون چی که من عرض میکنم بر اساس شواهدی است که در واقع بلوچستان ایران و گروه های که در بلوچستان برای استقلال یا برای مبارزه علیه دولت مرکزی فعالیت میکنن، ما همیشه جای پای عربستان و کشورهای سنی رو دیدیم و این شاید مربوط میشه به همین مسئله‌ای که عرض کردم که رقابت های منطقه بنشی و سنی باشه و البته این گروه ها قطعا از احساسات ضد شیعه مردم سنی استفاده میکنن و تمایلاتی که ضد دولت مرکزی شیعه وجود داره.
گروه جیش العدل که 17 بهمن ماه 5 مرزبان ایرانی را در جنوب استان سیستان و بلوچستان ربود، خواسته هایی را از جمله آزادی حدود 300 زندانی سنی، از جمله به گفته این گروه 50 زن سنی که در سوریه در زندان سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران هستند مطرح کرد. از مقامات ایرانی پیشتر علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران مسئولیت اقدامات گروه جیش العدل را بر عهده دولت پاکستان دانسته و گفته است که طرف حساب ما دولت پاکستان است و اگر مذاکره قرار است انجام شود خود آنها باید این کار را انجام دهند. اما با توجه به ماهیت خواسته های اعلام شده از سوی جیش العدل، آیا می توان انتظار داشت جمهوری اسلامی به این خواسته ها پاسخ مثبت دهد؟ رسول نفیسی:
این که دولت ایران به پاکستان اعتراض کرده بجاست، به خاطر اینکه لحاظ حقوق بین المللی این پاکستانه که مسئوله، چون این گروه های تروریستی به ایران به نیروهای نظامی ایران ضربه میزنند و به داخل پاک پاکستان فرار میکنند و این یک جریانی بوده که از زمان پهلوی تا امروز هم ادامه داشته، یعنی یک امر تازه‌ای نیست. در مورد دوم اینکه اینها خواستار آزادی زندانیان شدن، همین خودش بیشتر نشون میده که چقدر این مسئله فرامرزیه و مسئله منطقه ایران و پاکستان فراتره و اینا خواستاری دارن که مربوط به کل جریان وهابی میشه. نهایتا اینکه آیا دولت ایران به این خواستار اینها تن خواهد داد، من این رو بسیار بسیار بعید میدونم، به خاطر اینکه دولت ایران اگر بخواد که تن بده که مثلا 300 نفر زندانی رو آزاد بکنه، این برخلاف اون چیزیه که دولت میخواد از خودش بروز بده و نشان بده و از اون گذشته شاید حتی واقعا همچین امکانی هم نداشته باشه حتی اگر بخوادم بکنه، به خاطر اینکه نیروهای زیادی هستن که در جریانات داخل سوریه دستن در کارن. به این لحاظ من فکر میکنم که همچین اتفاقی نخواهد افتاد.
گروه جیش العدل آبان ماه گذشته هم مسئولیت قتل بیش از 10 مرزبان نیروی انتظامی ایران را بر عهده گرفت. در پی این اقدام دادستان زاهدان اعلام کرد که 16 نفر از افرادی که به گفته او حکم اعدام آنها در مراجع قضایی جمهوری اسلامی به تایید رسیده بود اعدام شدند.
کیان معنوی گزارش می‌داد. به گزارش خبرگزاری فارس، هیئت‌های کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 از روز پنجشنبه 14 فروردین فردا بار دیگر در وین دیدار می‌کنند. بنابراین گزارش، این مذاکرات برای 3 روز برنامه ریزی شده و حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران، هدایت گروه کارشناسان ایرانی را بر عهده خواهد داشت. این مذاکرات 3 روزه در آستانه گفتگوهای ایران و 5 به علاوه 1 در روزهای 19 و 20 فروردین در وین برگزار می شود. این سومین دور از مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 در گفتگوهایی است که طرفین برای دستیابی به یک توافق جامع تلاش می کنند. و ما عزیزان شنونده، 13 روز از نوروز است. در پایان این روز شاید جشن‌ها و عرف و سنت برگزاری نوروز به پایان برسه، اما تا پایان روز وقت بسیاری مونده. امیدوارم که 13 نوروز و به ویژه روز طبیعت فرصت کنید که در دیدگاهاتون رو همونطور که در کوه و دشت و صحرا در حال استراحت و گردش هستید، دیدگاهاتون رو با ما هم در رادیو فردا و دیگر شنوندگانمون در میون بگذارید. شماره پیامگیر ما 0042 02 21 12 21 12